های همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی، دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین، رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین الملل، اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین، دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحمیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذر ماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشونم نموده به ما فروختن، پیش پرداختشم خوردن یا آبم روش
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنام، قصه اطلاع کلام
شما اجازه نداری با من اینطوری صحبت کنی.
صدای قانون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با صدای قانون در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل پرونده‌های واقعی میپردازه، پرونده‌هایی که خیلی از اونها به معضلات اجتماعی مرتبطه و آشنایی با اونها به ما کمک میکنه که درگیرشون نشیم. اما کارشناس محترم قاضی با سابقه دستگاه قضایی کشور، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی همراه ما در استودیو هستند. سلام و درود خدا بر شما جناب دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که برنامه‌مون مرضی خدای سبحان باشه و مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بگیره و برای شنوندگان گرامیمون مفید باشه.
انشاءالله. الهی آمین. خیلی متشکریم از شما. اما با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین سبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای قانون.
خب، از این که با برنامه خودتون صدای قانون ارتباط میگیرید و سوالاتتون رو با ما در میون میذارید از شما متشکریم. به اتفاق جناب آقای دکتر یزدی با هم پرده اول نمایش صوتیمون رو میشنویم، برمیگردیم خدمت شما.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
این قسمت 40 روز تا مرگ یا بیداری.
فقط هوشنگ میتونه نجاتش بده.
بابا جون راست میگه، میگن موکلاش از هر جنی قوی تره.
نه خیرم، من موافق نیستم. من اعتقادی به این مزخرفات ندارم پسر جون.
اگه یه شبی روزی بلای سر و زن و بچهش بیاره، شما میای جواب بدی؟
میبریمش آسایشگاه بستریش میکنیم تا خوب بشه.
بابا جون بذار ببریمش پیش هوشنگ، خیالت راحت باشه، اتفاق بدی نمیفته.
عزیز دل من، ببین بابا جون، اون پسر منه، دلم بیشتر از تو براش میسوزه و نگرانشم، ولی واقعا ته دلم راضی به این کار شما ها نیست.
ای بابا پدر من، این برادر بیچاره ما از بچگی یا گیر درس خوندن و دانشگاه رفتن بود یا گیر خانواده و کار و پول در آوردن، همش به خاطر سختگیری های شما بوده. حالا بذار ما یه کاری براش بکنیم دیگه.
تقصیر منه که اینطوری شده؟
سعید مردی تحصیل کرده، روزگار میان کتاب و دانش، حالا با سایه سنگین دو قطبی و اسکیزوفرنی می جنگد. داروها آرامشی به همراه نیاوردند و خانواده درمان را در جای دیگر جستند.
خب بله، یه مقداری بیشتر در رابطه با این پرونده بفرمایید استاد محترم.
در پرده اول نمایش شنیدیم که شخصی به نام مستعار سعید کسالت داره و بیمار هستش و طبیعیه که برای درمان بیمار باید به دکتر مراجعه کرد و اگر کسی بیماری روانی و روحی داره باید به روانپزشک مراجعه بشه، ولی در این نمایش اصرار بر این هستش که شخص رو پیش یک جنگیر و رمال ببرن و توسط او درمان کنن. متاسفانه این دیدگاهی هستش که در بعضی ها وجود داره و خیلی زود سراغ بعضی از رمال ها و جنگیر ها و دعا نویس ها و کسانی که با علوم غریبه مثلا رمل و جفر و استرلاب و اینجور چیزها سر کار دارن مراجعه میکنن به اینجور افراد و سراغ این افراد میرن و خدای نکرده حتی بعضی ها سراغ افسونگران و جادوگران و کسانی که مثلا ادعای پیشگویی میکنن سراغ اونها میرن و حتی غیر از درمان بیماری نمیدونن برای بختگشایی خودشون، برای دیدن آینده خودشون سراغ فالگیر و پیشگو و نمیدونم بختگشا و این الفاظی که وجود داره کفبین و اینجور چیزها مراجعه میکنن به چنین افرادی و میبینیم که در جامعه آسیبهای زیادی متوجه کسانی میشه که به اینجور افراد مراجعه میکنن، چون عموم این افراد کسانی هستن که در واقع راستگو نیستن، متخصص نیستن و خیلی از این امور شرعی نیستش و مراجعه به اونها حرام خواهد بود، ولی متاسفانه میبینیم که مراجعه هایی وجود داره. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بعضی از رفتارهای صحیح میتونه کمککار ما باشه، مثل استفاده کردن از دعاهایی که از معصومین علیهم السلام رسیده و علما به اون توجه کردن و این دعاها در کتابهای معتبری مثل مفاتیح الجنان وجود داره و میشه بهش مراجعه کرد، میشه به علمای عامل مراجعه کرد و از اونها کمک بگیریم، دعاهای خوب رو ازش استفاده بکنیم. ادعیه‌ای که میتونه کمک بکنه به حل بعضی از مشکلات روحی و روانی افراد، این کار خیلی هم خوبه، ولی همیشه در کنار امور خوب و مقدسی که وجود داره شیادانی در طول تاریخ هستن که خودشون رو میان مقدس جا میزنن و به جای اون شیء خوب و به جای اون چیزی که اصل هستش و گران قیمته میان یک امر بدلی جعلی و کاذب درست میکنن. مثلا فرض کنید طلا یک امر گران قیمته، یک شیء ارزشمنده، ولی طلای جعلی هم داریم و بدلی هم داریم. این هم همینطوریه، شیادانی هستن که در طول تاریخ آمدن خودشون رو به اصطلاح به عنوان یک عالم جا زدن، به عنوان کسی که به دعاهای صحیح به روایات معصومین علیهم السلام اشراف داره و ارتباط با معنویت داره خودشون رو جا زدن و به این شکل به شیادی یا به کلاشی پرداختن، گاهی توانستن آسیب‌های بسیار خطرناکی رو برای مردم ایجاد بکنن. این کلیت بحث که انشالله تفصیل اون رو بعد از شنیدن پرده دوم نمایش محضرتون عرض خواهم کرد.
انشاءالله. و اگه موافق باشید با هم پرده دوم نمایش رو میشنویم ببینیم چه اتفاقی افتاد بالاخره.
بسیار خوب، در خدمتتون.
خدمت از ماست.
و اما در خانه وحشت.
این مرد اسیر اجنه است، تنها راهش ترسوندنشه. میدونید که آهن دشمن جنه، باید میله رو محکم به سرش بزنیم. اجنه از وحشت فرار میکنن.
آخه چرا؟ اگه این تنها راهه انجامش بده،
ولی خیلی مراقب باش که آسیبی به بابام نرسه.
آماده اید.
اما در چشمان بیفروغ سعید حتی سایه ای از بیداری نبود. روح از بدن پر کشیده بود.
چی کار کردی؟ تکون نمیخوره، مرده، کشتیش.
آروم باش، این طبیعیه، 40 روز دیگه خودش بیدار میشه.
40 روز گذشت، کسی بیدار نشد، اما یک حقیقت زنده ماند. فریب همیشه بهای سنگینی دارد.
آقای هوشنگ کریمی، گزارش پزشکی قانونی میگه ضربه شما باعث مرگ فوری شده.
قسم میخورم قصد نداشتم، فقط آیین کارو انجام دادم.
این قتل عمد آقا، نه آیین. نه آیین. نه آیین.
بله، شنیدیم پرونده‌ای که متاسفانه حال ما رو یه مقداری مکدر کرده و امیدواریم که دیگه این اتفاقات رو شاهد نباشیم و این برنامه در واقع رسالت واقعیش همینه. خب استاد، از جزئیات بیشتر این پرونده برای ما بفرمایید.
خب پرده دوم نمایش رو شنیدیم. اینها تصمیم میگیرن که سعید آقایی که مریض هستش ببرن پیش آقا هوشنگی که رمال هستش و جنگیره و ادعا شده که مثلا موکل داره و خیلی مسلطه. ایشون هم توصیه میکنه برای اینکه جنی که داخل وجود این بیمار رفته بیرون بره باید از آهن استفاده کنیم. اجنه از آهن میترسن، لذا یک میله آهنی تهیه میکنن و محکم به سر بیمار میکوبه و سعید به خاطر این ضربه‌ای که به سرش میخوره متاسفانه فوت میکنه. و بعد این جنگیر میگه که ایشون رو توی همین اتاق بخوابونید و یک پارچه روی او بیندازید و بالای سر او مثلا قرآن پخش بشه. باید چند روز به همین شکل بمونه تا جنا که بیرون رفتن این شخص زنده بشه و برگرده. خب چند روزی میگذره و اون شخص زنده نمیشه. بعد از آقا هوشنگ میپرسن که ایشون زنده نشد. میگه که نه، باید ادامه پیدا کنه و نیاز به یک چله نشینی وجود داره و باید دعاهای مخصوصی خونده بشه. 40 روز هم میگذره ولی باز خبری نمیشه تا نزدیک 60 روز این جنازه تو منزل اینها بوده و خانواده حضور داشتن تو اون منزل. تو یک اتاقی گذاشته بودن، در اون اتاق بسته بوده و پدر این مقتول گاهی میرفته داخل اتاق و موهای فرزند خودش رو شانه میکرده و با او صحبت میکرده و هر لحظه انتظار میکشیده که او حالش خوب بشه. بعد وقتی که مسئولین قضایی مطلع میشن، بازپرس پرونده وارد میشه و برای اینکه بشه اون آقا هوشنگ رو دستگیر کرد به خانواده میگن به او زنگ بزنید و بگید که خب این زنده شده و بیا. به محضی که تماس میگیرن و به هوشنگ میگن که سعید آقا زنده شده، او فوری خودش رو میرسونه و وقتی که میرسه اونجا دستگیرش میکنن و مشخص میشه که تمام اینها کلاهبرداری بوده، برای گرفتن پول از اینها بوده و این ارتباط با اجنه، اونم در این حد انجام چنین رفتارهای خطرناکی که منجر به قتل یک نفر بشه کاملا دروغ بوده و چنین جرم خطرناکی اتفاق افتاده. فوری هوشنگی که ادعا میکرد موکل داره توسط قاضی دستگیر میشه و به جرم قتل عمد محاکمه میشه و زندان میره و متاسفانه اون مریضی که اینها انتظار شفای او رو داشتن برای دفن میره. و حتی برای من خیلی عجیب بود که خانواده او ادعا میکردن که ما بعدن از شما شکایت میکنیم که ایشون رو دارید برای پزشکی قانونی میبرید و دستور دفنش رو میدید چون ایشون قرار زنده بشه و او باید برگرده. و تصور نمیکردن که اینها چنین شیادهایی هستن و فقط برای کلاهبرداری و برای گرفتن پول دیگران به اسم ارتباط با اجنه چنین رفتارهای خطرناکی رو انجام میدن. به صورت کلی باید گفتش که فقط سراغ کسانی که دعای معصور و وارد شده از اهل بیت رو می نویسن و این دعاها قابل اعتنا و اعتبار هستش و علمایی که شناخته شده هستند و دنبال سودجویی یا خدای نکرده فریب مردم نیستن میشه مراجعه کرد، ولی رفتن سراغ سایر امور مثل رمال‌ها، مثل جفر و استرلاب و تعبیر خواب و کفبینی و افسونگری و خصوصا جادوگری و اونایی که دیگه شرعاً حرامه و فالگیری، پیشگویی، چله نشینی و اینجور مسائل نباید در سیره افراد باشه، به هیچ وجه نباید سراغ اینجور مسائل رفت. بیماری ها باید به شکل طبیعی توسط پزشک درمان بشه، بیماری های روحی و روانی باید توسط روان پزشک درمان بشه و اگر قرار شد در بعضی از صحنه ها مراجعه به کسانی بشه که به شکل صحیحی بتوانند جلوی بعضی از آسیب ها رو بگیرن، فقط فقها در اونجا اجازه دادن که بتوانند سراغ کسی برن از علمای عامل و کسانی که رفتار صحیحی دارن تا بتونن مقابله بکنن با مشکلی که اون جنگیر ایجاد کرده. فقط در این جور مواقع محدود هستش که فقها اجازه فرمودن، در بقیه مواقع مراجعه کردن به اینها اشکال داره. در هر صورت آنچه که مهم است اینه که ما بتوانیم از هر نوع رفتار خرافی و رفتار غیر منطقی پرهیز بکنیم و امورمون رو بر اساس اون اصول کلی که دین اسلام توصیه کرده پیش ببریم تا از این که در دام این جور افراد بیفتیم دور باشیم و خدای نکرده گرفتار کلاشی یا کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع یا حتی فریب و تقلب اینجور افراد یا استیلاء این افراد بر مال ما که هدفشون هستش گرفتار اینجور امور نشیم و زندگی خیلی خوبی رو داشته باشیم.
بله، امیدواریم که بررسی این گونه پرونده ها به خوبی برای ما تدبیر و انشاءالله عبرت هایی رو داشته باشه که در مواجهات خودمون دقت نظر و حواس جمعی بیشتری رو داشته باشیم. بنده اینجا از شما کارشناس محترم جناب دکتر یزدی عزیز کمال قدردانی رو دارم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما متشکر هستم و همه شنوندگان عزیز و شما رو به خدای بزرگ و سبحان میسپارم. خدا نگهدارتون.
زنده و سلامت باشید. خب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کارشناس بخش اول برنامه ما بودند. بریم به سراغ بخش پرسش و پاسخ حقوقی. با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی، حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
خب، خیلی متشکریم از همراهی شما خوبان با برنامه صدای قانون. در بخش پرسش و پاسخ این برنامه که بخش بسیار جذابی هست و به سوالاتی که خود شما برای ما ارسال میکنید میپردازه، در خدمت استاد عزیز زهر مولایی هستیم از قضات باسابقه و کارشناسان دادگستری. عرض سلام و ادب محضر شما، خیلی خوشحالیم که خدمتگزار شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خوش آمدید به صدای قانون. خب، بی مقدمه پردازیم به سوالاتی که شنوندگان عزیزمون برای ما ارسال کردن. خانم زارعی با شماره 0915-1178 فرمودن یک نفر بیش از 10 بار است برای منزل ما مزاحمت تلفنی ایجاد میکند، از چه طریقی و با چه عنوانی شکایت کنیم؟
بله، قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت تلفنی رو جرم‌انگاری کرده. اگر کسی از طریق تلفن مزاحمت نسبت به شخصی داشته باشد، قانونگذار در این ماده مجازات 15 روز تا 3 ماه حبس رو در نظر گرفته که البته با توجه به قوانین بعدی که تصویب شد تبدیل به جزای نقدی و جریمه میشه. میتونه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اعلام شکایت بکنه و در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیره. البته در تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات هم در اونجا مقرر شده که اگر کسی به وسیله تلفن مزاحمتی نسبت به شخص یا اشخاصی داشته باشد، بار اول اخطار کتبی داده می شود و بار دوم تا 1 ماه تلفن قطع می شود، بار سوم قطع تلفن به 3 ماه افزایش پیدا می کند و در مرتبه 4 اگر ادامه داشته باشد قطع دائم ارتباط تلفنی با ایشون انجام می شه. از طریق ثبت شکایت در سامانه 195 هم هموطنان محترم میتونن شکایات مربوط به مزاحمت تلفنی رو ثبت کنن و پیگیری اون رو داشته باشند.
خیلی متشکریم. ممنونیم از شما. بپردازیم به سوالی که نمیدونم خانم یا آقای داداشپور از شماره 0911-0642 برای ما ارسال کردن. فرمودن لطفاً از آقای دکتر بپرسید که آیا میشود مهریه های بیش از 110 سکه قبول کرد، چون شنیدم بیشتر از این مقدار قانونی نیست.
بله، قانونگذار برای مهریه اندازه مشخص نکرده.
بله،
هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک داشته باشد رو میتوان به عنوان مهریه قرار داد.
بله،
هیچ حداقل و حد اکثری در قانون برای مهریه مشخص نشده. البته در ماده 22 قانون حمایت خانواده مقرر داشته که اگر مهریه در زمان وقوع عقد بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد،
بله،
در این فرض وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. یعنی قانونگذار تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل اون رو مورد حمایت و ضمانت اجرایی قرار داده. خب در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اینگونه مقرر کرده که به محض اینکه اجراییه صادر شد، محکوم الله میتواند نسبت به معرفی اموال محکومان علیه اقدام کند یا مرجع مجری حکم مکلف است که نسبت به شناسایی اموال محکوم الله محکوم علیه و توقیف اونها اقدام بکند. خب این مقرره تا 110 سکه رو قانونگذار مورد حمایت و ضمانت اجرا قرار داده، اما اینگونه نیست که اگر از 110 سکه به بیشتر باشد دیگه حقی نسبت به اون نداشته باشد، بلکه در این موارد قانونگذار دیگه اون حمایتی که در ماده 2 و در ماده 3 داره رو نخواهد داشت. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کردی که اگر استیفای محکوم به یعنی اون مهریه از طرق شناسایی اموال و توقیف اونها ممکن نشود،
بله،
محکوم له یعنی کسی که حکم به نفعش صادر شده میتوانند از دادگاه درخواست حبس محکومان علیه را تا زمان اداء محکوم به یا اون مهریه را داشته باشد. پس بنابراین اگر مهریه تا 110 سکه باشد قانونگذار مورد حمایت قرار میدهد، اگر اموالی شناسایی نشد میتواند نسبت به حبس محکوم علیه هم تا یوم الادا یا پذیرش احسار او یا جلب رضایت محکوم له اقدام بکند، اما در 110 سکه به بیشتر قانونگذار این ضمانت اجرایی رو ندارد، بلکه بستگی دارد به ملاعت و توانمندی زوج در پرداخت اضافه بر اون 110 سکه.
بله، خیلی متشکریم از شما شنونده عزیزی که خودشون معرفی نکردن. 0935-2035 فرمودن لطفاً بگویید جرم درجه 6 یعنی چی و شامل چه جرمهایی می شود؟
بله، قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری رو به 8 درجه تقسیم کرده و به اعتبار همین تقسیم مجازات‌ها به 8 درجه مثلا میگیم این جرم جرم درجه 8 است، یعنی جرمی است که قانونگذار مجازات درجه 8 رو برای اون در نظر گرفته.
بله،
این درجه بندی هم از شدت مجازات شروع میشه، یعنی از مجازات شدید که همون اعدام هست شروع میشه، تا درجه 8 که به مجازات های خفیف جزای نقدی میرسد. اما مجازات درجه 6 یکی از مجازات هایی است که قانونگذار برای جرائمی در نظر گرفته که مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال داشته باشد. یعنی در قانون هر جایی هر جرمی که قانونگذار برای اون مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده باشد، میگیم این جرم جرم درجه 6 هست.
بله.
و یا اینکه نه، جزای نقدی از 20 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان رو هر جایی قانونگذار برای یک جرمی در نظر گرفته باشد، میگیم اون جرم جرم درجه 6 هست. و یا شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه و در منافی عفت تا 99 ضربه رو اگر در جای قانونگذار پیشبینی کرده باشه برای یک جرمی، میگیم اون جرم جرم درجه 6 است. مصادیق مجازات درجه 6 رو در ماده 19 قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تفصیل بیان کرده. اول از مجازات اعدام و حبس ابد شروع میشه.
بله.
و به تدریج خب درجه دوم که میاد به مجازات های حبس های مثلا بالای 15 سال 20 ساله، به تدریج که میاد پایین مجازات ها هم خفیفتر میشه.
آها. تا به درجه 8 مجازات کمتر میشه،
کمتر میشه.
درجه بالاتر.
حالا از حبس باشه، شلاق باشه، جریمه باشد، از شدید شروع میشه که درجه 1 هست تا به درجه 8 که مجازات خفیفتر رو در نظر گرفت.
بسیار عالی. یه واژه تعزیری رو هم فرمودید تو یکی دو دقیقه که فرصت هست، این واژه هم اگر یه مقداری توضیح بفرمایید.
بله. قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی بیان کرده که مجازات های این قانون بر 4 قسم تقسیم میشه.
بله.
حد، قصاص، دیات و تعزیر. یعنی در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای جرائمی که در این قانون پیش بینی کرده یکی از این 4 مجازات رو در نظر گرفته. تعزیر هم یکی از همون مجازات هایی است که قانونگذار در نظر گرفته. و در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر رو تعریف میکنه، میگه تعزیر مجازاتی است که حد، قصاص و دیه نیست و قانونگذار بر اساس اون مجازاتی که در قانون پیش بینی کرده مجرم رو به اون مجازات محکوم میکند.
خیلی متشکریم از شما استاد عزیز.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و متشکر هستم.
خواهش میکنم. استاد زار مولایی، کارشناس با سابقه دستگاه قضایی و از قضات با سابقه دادگستری، پاسخگوی ما در برنامه صدای قانون بودند. از اینکه با ما همراه بودید و تا انتهای برنامه صدای قانون رو شنیدید، از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف متشکریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
ای دل ار مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل
ای دل ار مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن مکن مکن.
ای دل ار مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل ار مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که که از یادش جدا مانی مکان.